متشکرم از شما حضرت عالی در این برنامه. عنوان اولین سوال، خواهش می‌کنیم ضمن تحلیل کلی محتوای پیام امام بفرمایید به نظر شما مهمترین محور پیام امام چه بود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین محور پیام امام الله رضوان الله علیه دعوت به جهانبینی توحیدی بود، یعنی نظام الحاد شوروی را به این تمدن اصیل فراخوندن. در حقیقت این تلیعه گفتگوی تمدن ها بود که امام راحل بنیانگذار همین فکر بود و یکی از بهترین راه های صدور انقلاب هم ارائه همین جهان بینیست. اونها را به توحید دعوت کرده است، زیرا نظام شوروی سابق با سلسله و علوم انسانی و علوم تجلی و کارهای دیگری زندگی سیاسی شوروی میکرد و هیچ کدام از اینها بدون جهانبینی صحیح سودمند نیست. امام راحل اینها را به جهانبینی توحیدی دعوت کرده است. علوم انسانی پیش‌فرض‌های فراوانی دارد که مهمترین اونها شناخت انسان است. انسان شناسی هم بدون شناختن روح و روانشناسی الهی میسور نیست. روانشناسی به اثبات تجرد روح و فطرت و پایداری روح فطری بدون هستی شناسی ممکن نیست و بهترین روش برای هستی شناسی همان هستی شناسی الهی و توحیدی است که نظام هستی را به واجب و ممکن تقسیم میکند که واجب مبدع آفریدگار است و همه موجودات مخلوق او و مربوب اوید. و اگر کسی این جهانبینی نداشته باشد، بسیار از پیش‌فرض‌های علوم انسانی او ناتمام است. در علوم تجربی هم به شرح ایدن، گرچه علوم تجربی مستقیم به انسان شناسی وابسته نیست، به کاربردش در قلمرو انسان شناسی است. بدون شناخت انسان کیفیت بهره برداری از آنها ممکن نیست. سیاست ها و حقوق و مانند آن اینا جزو علم انسانی است که بدون شناخت جهان و حقیقت انسان و حقیقت آفریننده جهان میسر نیست. لذا امام راحل رضوان الله علیه در این محور که اساس توحید بود پیامی را تدوین کردن و ارسال کردن. لذا در اونجا قانون علیت و معلولیت تجرد روح و مانند اون را اشاره کردن که اینها فراحسی هست، یعنی ما باید در شناختمون چیزهای داشته باشیم که معیار شناختمون را حس و تجربه ندانیم، بلکه هم حس و تجربه بدانیم، هم عقل بدانیم و هم قلب شروط بدانیم و هم نقل صحیح از عقل یا نقل صحیح از قلب و شروط تلقی کنیم. یک نظام حسی و مادی معیار شناختش حس است، یعنی آنچه را که میبیند میپذیرد، آنچه را که به تجربه حسی هم از باصره سامعه یا حواس دیگر احساس میشود میپذیرد وگرنه نمیپذیرد. همین تفکر اسرائیلی ها که در زمان موسی کریم سلام الله علیه داشتند که موسی کریم عرض کردند لن نؤمن لک حتا نرى الله جهره، امام رضوان الله علیه در اون پیام تاریخی این آیه را مطرح کردند که عده‌ای میگفتن ما تا نبینیم باور نمی کنیم. لیکن راه شناخت تنها حس و تجربه نیست، بلکه عقلم هست از یک سو، شهودم هست از سوی دیگر و نقل متکی به عقل یا نقل متکی به شهود است از سوی سوم. اینها تقریبا محور کلی پیام امام راحل رضوان الله علیه.
حضرت عالی، فکر میکنید امام با چه اهدافی در آن مقطع این پیام را به گورباچوف ارسال داشتند؟
امام از اون جهت که یکی از علمای راستین امامی است و علمای واقعی وارثان انبیا و اولیایند، العلماء ورثت الانبیا، همون سنتی را که انبیا داشتن مرتبه رقی و نازلش را علمای مجاهد و راستین دارند. انبیا که قیام کردن منظورشون اصلاح جوامع بشری بود. اولین سخنی که موسی کریم سلام الله علیه با فرعون داشت این بود که ادعو الیه عباد الله یا ان ارسل معی بنی اسرائیل. شما ببینید با آهنگ های گوناگون در آیات مختلف محور اصلی رهبری موسی کریم را ذات اقدس اله هدایت مردم و نجات مردم از سلطه طاغین معرفی میکنند. موسی کریم نفرمود رود نیل در اختیار ماست و معلین در اختیار ماست و کوها در اختیار ماست و مانندان. فرمود افکار مردم، دلهای مردم امانتهای خدایان. یک، امانت را باید به امین سپر. دو، انبیای آسمانی امین الله. سه، من یکی از انبیای الهیم. چهار، این امانتها را به من بده. پنج، این فکر همه انبیا بود و امام راهب رضوان الله علیه از وارثترین وارثان این انبیاست. اگر برخی ها از باب لذکره مثل هزل اون سعیم پیوندشون با انبیا کمتر از نیمه از سهمون ها را ارس میبرند، بعضی که پیوند عمیق تر و نابوسستری تر دارند دوچندان ارس میبرند. بعضی ها نظیر همین سهم طبقات وارث، طبقه اول و دوم و سوم، بعضی محجوبند، بعضی محرومند، بعضی هزی کمتری دارند، بعضی هزی بیشتری دارند. اون که فرزند راستین انبیاست سهم بیشتر از این ارث دارد. و ایشون فکر میکردن که مردم ایران با جوامع بشری اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق فرقی ندارد، اونا را هم باید نجات داد. و همونطوری که ذات اقدس اله در قرآن کریم و رسولش فرمود جاهد الذین یلونکم من الکفار، اول با همسایه هاتون هماهنگ باشید، با اونها به جهاد فرهنگی و مانند اون بپردازید. وجود مبارک امام راه رضوان علی هم به پیروی از این آیه الهی اولین پیام را به همسایه تنگاتنگ شمالی من یعنی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق دادند. برای امام انسان مهم بود. وقتی جامعه ایرانی را به لطف الهی کماکان هدایت کرد اونها به ثمر رسیدن. جنگ 8 ساله هم به سود اسلام پایان پذیرفت. همگان پذیرفتن که حق با ایران اسلامی بود. حالا اینا فرا ایرانی میاندیشن، چون انسانی میاندیشن اختصاصی به ایران ندارن. فکر کردن که اونها هم برادران انسانی ماید و ذات اقدس اله از انسان ها به عنوان برادر یاد میکنن، چون گاه انسان برادر دینی هست بسید نوید مؤمن اخوه، گاه برادر نوعی هست. ببینید وقتی از هود سلام الله علیه سخن میگوید یا از صالح سخن میگوید فرمود به الا آدم اخواهم هودا، تعبیر برادر میتونن در حالی که اونها کافر هست. برمی شد در فرهنگ قرآن پیغمبر که موحد است از جهت نوعی برادر کافران است. کافر برادر مسلمان است از جهت انسان است، گرچه برادر ایمانی نیست. هم درباره صالح دارد، هم درباره هود دارد، هم درباره برخی از انبیای دیگر. در صورتی که انسان ذوب نشود، آب نشود و احساس حقارت نکند، اون فرهنگ ناب خود را همچنان سرفراز بداند که هست، با این شعاع میتواند از کفار به عنوان برادر یاد بکند. بگوید اونا برادران وطنی ماین یا برادران خاکی ماین یا برادران همخون منن یا برادران نوعی منن. و هر تقدیر روز مبارک امام راهل همون راه انبیا را طی کرده است برای هدایت همه مردم تحت رنج تفکر لایی که شوروی سابق این پیام را دادن. رسالت انبیا همینطور بود، وارثان انبیا همه رو میاندیشید.
بفرمایید اشکال عمل غیر سیاسی گورباچوف و مقامات شوروی در برابر دریافت پیام امام به چه صورت بود؟ گورباچوف و سایر مقامات این کشور چه واکنش سیاسی در قبال پیام داشتند؟
واکنش اینها اول متحیرانه بود، چون اینها این پیام را بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ و تلیعه دوران بازسازی کشور دریافت کردند. فکر کردن که ایران 8 سال زیر جنگ تحمیلی آسیب های فراوانی دید، الان دوران بازسازی اوست، فشار اقتصادی دارد، نیازمند به نیروهایی است که بازسازی به تأمین ساختار ایران همکاری کنن، هماهنگی کنن و مقتدرترین کشور هم غیر از آمریکا شوروی است. اینا مثلا دست نیاز برای ساختن ایران تخریب شده دراز کردن. غالب دست اندرکاران سیاسی شوروی سابق پیشبینیشون این بود. حتی خود جناب گورباچوف هم فکر نمی‌کرد که محتوای پیام دعوت به توحید باشه. لذا اینها اونچه را که اندیشیدن که چگونه با این نامه برخورد کنن برخلاف درآمد، چون نامه دعوت الهی بود، دعوت فرهنگی بود و یک باب گفتگوی تمدن بود. دقیقاً چون فرمود اندیشورانتون و مراکز علمی ایران بیاید با مکاتب الهی ایران آشنا بشن، با کلام اسلامی، با فلسفه اسلامی، با عرفان اسلامی، با سایر بخش‌های علوم اسلامی آشنا بشن، محاوره کنن، مفاهمه کنن و مانند. این دعوت به حوار و گفتگو همون گفتگوهای تمدن هاست. معنا گفتگوی تمدن ها نیست که ما بیان تمدن معنا کنیم و گفتگو رو معنا کنیم. همین که اینها مطالبی ارائه میکنن، دیگری نقد میکنند، اینا بیان همین که الان هست نقصها و کاستی‌هایی رو برطرف کنن، میشه گفتگوی سالم و تمدن ها. یعنی غفلت نکنن از آراء دیگران، یک، آراء دیگران رو به حساب بیارن، دو، مطلق‌گرا نباشن، سه، برخورد منصفانه باشد، چهار، هرگز در برخوردان نخواهن حرف خودشونه بزنن بلکه بخواهن حرف دیگری رو هم بشنون، بعد ارزیابی کنن، بعد ارزیابی حرف خود را ارائه کنن. پنج، این میشه گفتگوی تمدن ها. اول از جهان بینی شروع میشه، بعد انسان شناسی میشه، مسئله حقوق است، مسئله سیاست است، مسئله حقوق زن است، عظمت زن است، کرامت زن است، حقوق کودکان است و شناخت مرزهای بیرون ملل زمانه می بود. این ده ها رشته است که تمدن ها در زیر پوشش خود دارد که امام از آغاز جریان مسئله توحید و علوم انسانی و فلسفه و حرفان و کلام را که بالاخره یه تمدن مشترکی است باب شد. اونا چون فکر میکردن در باره بازسازی ایران تخریب شده است، مطلعی برای ارائه کردن نداشتند. وقتی پیام امام رضوان بعدی برای جناب گورباچوف خونده شد و تقریبا این پیام تعلیم شد ولی تسلیم، بعدن که بهشون داده شد ایشون موندن که در برابر این پیام چه کار بکنن. البته عدم بین المللیشون محفوظ بود. یک، خود شخص جناب میخائیل گورباچوف یا انسان مؤدبی من او رو یافتم. دو، گذشته از رعایت اون آداب بین المللی شخص مؤدبی هم بود، لذا در کمال ادب با این پیام برخورد کرد. لکن چون نمیدونست که این محتوای پیام چیست، جواب نقدی نداشت. مرتب فکر میکرد که جمله به جمله پاسخ بدهد. البته در یک گزارش طولانی به عرض ملت بزرگوار ایران اسلامی رسید، همه اون دی 67 که این پیام ارسال شد، گزارش هم داده شد به بعد بزرگوار ایران اسلامی. جناب گورباچوف لحظه به لحظه فکر میکرد تا این مطالب را پاسخ بدهد، اما ادب را حفظ کرد و احترام متقابل را حفظ کرد ولی واکنش کرانه نکرد. تنها یه واکنش سیاسی در پایان سخنانش بود، چون دل غافلگیر شد و جوابی هم ندارد برای گفتن این پیام، گفت این نحوه دخالت در امور داخلی کشور بود. بعد بهشون گفت که جناب گورباچوف، این هرگز دخالت نیست، از اعماق خاک شوروی تا اوج آسمان های انفلات در اختیار شماست و بود و کسی هم دخالت به امکار ندارد، نه در زیر زمین خاکتون، نه در روی زمین، نه در آسمانتون. این پیام با جان شما کار دارد. آیا شما مثل یک درختی هستید که بعد از 60 یا 70 سال میپوسید و پژمرده میشوید و دیگر هیچ؟ مرگ مثل این است که یک درخت میخشکد؟ یا مثل مرغ باغ ملکوتی هستید که چند روز قفسی ساختن از تنتون، وقتی میمیرید این قفص تن میشکند و اون مرغ برکوت پرواز میکند؟ شما هستید و اندیشه هاتون، شما هستید و اوصافتون، شما هستید و عقائدتون، شما هستید و یافته هاتون. اینا هرگز معدوم نخواهد شد. جناب گورباچوف با اینا چه میکنید؟ این پیام راجب جان شماست، راجب کشور شما نیست. جان را هم در کمال تعدب گوش داد. البته در اون مراحل نهایی صورتش سرخ شده بود، یعنی هیچ راهی نداشت برای نفع، چنین که راهی هم نداشت برای اثبات. ما هم امیدوارم خدا قلب او و قلب سایر افرادی را که موحد نیستن به توحید ناب روشن بکنه. شد
احساس حضرت عالی موقعی که این پیام رو داشتن ابلاغ میکردین شده باشه؟
من بسیار خوشحال بودم برای اینکه همون اون پیشبینی که ما میکردیم و خیلی هم میکردن که امام رضوان الله علیه وارث راستین انبیا و اولیاست، یعنی یکی از شاگردان این مکتب است، یک عالم عادلی است که به وظیفش عمل میکند و نبیش از آن این که انبیا عموماً وجود باری که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خصوصا اینها روی جوامع بشری فکر میکردن. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه جامعه حجاز را هدایت کرد و جریان فیت قرون فیدین و فاجا به سمر رسیده است، نامه برای امپراتوری روم، امپراتوری ایران که اون روز این دو گلوک عبر قدرت عطر و وقت بودن، در روزگار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این دو قدرت عبر قدرت روی زمین بودن، ایش ایران و یکی روم، برای هر دو نامه نوشت و اونها را به اسلام دعوت کرد و فضائل اسلام و توحید را اجمالا بازگو کرد و مانند اون. یک عالم عادل که خود را وارث انبیا می داند چه این که هست باید همین کار را بکنند. برای من یه امر عادی تلقی می شد، اما خوشحال بودم که این امر محجور و مستور حالا مشهور شده است، بی پرده برون آمده و زمزمه هایی هم در جانمون بود. گفتیم ما الان همون پیام را که ذات اقدس اله به وسیله موسی و هارون سلام الله علیه ما برای فرعون فرستاد، این پیام حالا با واسطه و چندین واسطه به وسیله شاگرد و شاگردانشون دارد به فرعون عصر میرسد که به توحید دعوت میکنند. برای ما این چون پیام هم از در قرآن صادق داشت و هم از در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادق داشت، برای ما چیزی اعجاب انگیز نبود، اما بسیار خوشحال بودیم که این انقلاب اسلامی آغاز گفتگوی تمدنها را ارائه کرده است، یک، و صدور انقلاب را هم معنا کرده است، دو، که صدور انقلاب همون صدور فرهنگ اسلام است، صدور فرهنگ محاوره و گفتگو و مانند آن است، نبیش از آن بلوار دخالتی در سرزمین و ماننده.
عنوان آخرین سوال بفهمید، در سفر به شهدای سابق با چه نکات قابل توجهی مواجه شدید؟
اونجا در جمع استقبال کننده ها امام جمعه هم بود و معاون وزیر امور خارجه هم بود، نماینده شخص گورباچف هم بود. فاصله فرودگاه تا مسکو هم 40 کیلومتر بود، منطقه هم پر برف بود و طی این 40 کیلومتر هم زمان میخواست. ما در تمام این برخوردها سعی میکردیم از معارف الهی نگذریم، از مسائل عادی چیزی سخن به میان نیاد. من اونچرا که از یک فرد لایک و غیر موحد دیدم و کاملا محسوس بود، همون پژمردگی درونی و توهی مغزی بود، زیرا یه انسان موحد به قدرت لایزال وابسته است و مهد امید و خوفش هم همون قدرت لایزال است. یه انسان غیر موحد تکیگاهی ندارد. این مطلب را که بعضی از مفسرین مثل صاحب المنار نازل کردن تو خاطرهای انسان ظهور میکنند، ایشون میگوید که بعد از جنگ جهانی دوم تحلیلگران تاریخ نظامی بررسی کردن ببینن کدام ارتش در بین این اولمپیاد نظامی موفق تر بودن. تقریبا یه اولمپیاد نظامی بود، همه ارتش های روی زمین تو جنگ شرکت کردن. اینا تحلیلگران نظامی بودن، خواستن بررسی کنن ببینن به این که کدام ارتش نیرومندتر جنگی. البته یه ارتشی که سلاحش قدش قدش قریص و قوت اسلحه وابسته است، اون قدرتی که به نیروی انسانی وابسته است، کدام ارتش قوی تر و بهتر جنگی؟ یعنی اون ارتش که موحد است و به خدا معتقد است او بهتر تر می جنگد. زیرا اون کسی که به خدا معتقد است به قدرت لایزال تکیه می کند و آب و خاک و اینها برای او در درجه دوم از اهمیت است. اون چه برای اون مهم است هم اون رضای محبوب است. این روح شادابی و نشاط را من در این برخورد ها هرگز احساس نمی کردم. این را این مرده متحرک می دیدم. کاملا آیات قرآن برای من جا مجسم می شود. قرآن کافر را مرده می داند، یک کور می داند، دو گاهی فرماد افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک حق که من هو اعما. فرماد اینا انسان یا عالم است یا کور، نمیگد یا عالم است یا جاهل، کور را در مقابل عالم قرار می دهد. افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک حق که من هو اعما. یا اینکه انسان مرد خدا در سوره مبارکه یاسین فرماد انسان یا زنده است یا کافر، نمیفهمد یا زنده است یا مرده. کافر را در مقابل زنده قرار میدهد. لیون در من کان حیان و یه حق قوگه را کافرین. همون انسان یا زنده است یا کافر، این کافر مرده است. من این نشانه مرگ را و نشانه کوری را در این برخوردها کاملا میدیدم. و از اون طرف رسانه های گروهی ما مثلا صدا و سیما در طی این 10 سال از پیروزی انقلاب گذشته، یعنی از سال 57 که انقلاب به ثمر رسید، 22 مهر 57 تا 67، این 10 سال این رادیوهای برون‌مرزی فعالیت خودشون کردن به زبان آذری و همچنین به زبانهای روسی و مانند آن معارف الهی را، تفسیر را، فقه را، اخلاق را، نهج البلاغه را، سنت و سیرت معصومین را علیهم السلام را برای مردم آذری زبان شوروی سابق پخش کردن. این خاطرات در اون بخش خودش رو کاملا نشون میداد. اونایی که لایک بودن به ذهن ما یه مرده متحرکی میرسیدن، به نظر ما کور متحرک میرسیدن. اونایی که نظر امام جمعه شما مانند اون که از رادیوهای برون مرزی ایران اسلامی استفاده ها کرده بودند، اینا منتظر بودند بی صبرانه که چی مثلا این حالت پدید می آید، اونا از اون خفقان بدراید. و این لحن جهان بداند که امام الله رضوان الله علیه در همون پیام جهانی به تاریخیشون نه تنها شرق را بلکه غرب را هم محکوم کردند. هیچ کس خیال نکند که فروپاشی شوروی وسیله پیشرفت لیبرالیسم و مانند آن است. از این سخنها گذشته است و به دلیل اینکه بعد از فروپاشی خرعی بود به اختلاف و قسمت مهم جریان اون خلع فکری را کتاب های مذهبی پر کرده است، حالا یا اسلامی یا مسیحی یا کلمی یا آیین های دیگر. این اکثر عملی بود که از اون پیام به چشم انسان میخورد و خاطراتی است که از اونجا به یاد مانده است. البته خاطرات مفصول در اون گزارش مفصل به عرض مردم بزرگوار ایران اسلامی رسیده است که ما با غیر جناب گورباچف چه گفتگو داشتیم، چه گفتگو داشتن. تقریبا یه بیان 1 ساعته بود که ولی سخنرانی یاد شده است. ولی محصول این پیام و اکثر عمل توده مردم هم این بود و هنوز اون فشار کمونیستی برطرف نشد که بالاخره معزنه ها شروع کرده از آن گفتن که این رو خود امام راه هم در اون نامشون اشاره کردن. اما البته زیر پوشش خفقان همون نظام لایک، لیکن حرفی همون رو برای گفتن نداشتن به دلیل این که بعد چند مدت چندین ماه که طول کشید که ادوات و نازه آمده جواب بیاره حرف جدی برای گفتن نداشت به امام راهب رضوان الله علیه. فرمود من میخواستم دری به جهان دیگر و از جهان دیگر به روی عشق شما باز کنم، نور مسائل صنعت و تکنیک و مانند آن. که این هم تأیید میکند به اینکه محور اصلی پیام امام رهبری به اون جهان بینی الهی و خداشناسی و انسانشناسی و مانند آن است. که فرمود من میخواستم یه جهان دیگری به دید شما باز کنم و با اون دید جهان را ببینید، همونطور گفتم از این دید درائی ببینید خدا را. به این سرچ بود انسان با اون چشم نابینا هرگز نمیتواند ماورای طبیعت را بنگرد. امیدواریم که خداوند ایران را با انبیا و اولیا مشهور بکند و ملت بزرگوار ایران اسلامی را هم در راهی را که انتخاب کردن موفق و پایدار بذارد. به شما برادران عزیز رسانه برگی صدا و سیما که در همه امور تلاش و کوشش کرده نکنید، مخصوصا در نشر پیام امام همچنان موفق و معید باشید. و برادران انسانی ما در شرق و غرب عالم هم از این پیام روح بخش آسمانی امام راه رضوان الله طرفی بندند و انشاءالله بیدار بشوند تا باری هم باشد برای گفتگوی تمدنها، برای راهیان راه امام که بدون جدال خصمانه و بدون مصلح نگری و بدون خود کمبینی یا خود بزرگبینی انشاءالله این راه را ادامه بدن. غفر الله لنا و لكم.
خدا
انشاءالله موفق باشید. خدا حافظ.